بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ديان الدين جبار السماوات والأرضين والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. چند وقته که میخواهیم این سفره، یعنی سفره خود مائده، یعنی سفره، یعنی سفره رو جمع کنیم، یعنی سوره مائده رو تا بزنیم جمع کنیم، ولی ظاهرا چون دعا کردیم که ربنا انزل علینا مائدتا من السما لتکون عیدا لاولنا و آخرنا، بله این پنج شد سفره دیگه، جمع کردنش دیگه ظاهرا کار ما نیست. و مطلب هم خیلی زیاده، مخصوصا پیرامون این آیات متشابه قرآن. ولی من پیوسته تکرار میکنم، تأکید میکنم که هدف از دینداری اصلا چی هست، چرا ما میخواهیم دیندار باشیم، چرا میاییم دنبال دین و چرا کندوکاو میکنیم توی آیات الهی و اصلا چرا آمدیم پذیرفتیم که این آیات از طرف خداست. برای اینکه همیشه بشر خودش با عقلانیت خودش تشخیص داده که باید که در این دنیا یک راهی را برود که زیست انسانی معقول و در واقع متناسب با لیاقت، استعداد و ارزش خودش داشته باشه و کوشش میکنه اون زندگی رو درست بکنه. عقول مستقله بشری هم یک راههایی رو ارائه دادند، حالا یا تحت عنوان انجمنها و یا اصناف یا گروههای خانوادگی و یا اینکه پیروان ادیان، همه اینها دنبال یک حقیقتی میگردند که اون حقیقت اگر بر وجودشون احاطه پیدا بکنه زندگیشون سر و سامان میگیرد. و ما میبینیم علارغم کوششی که شده است در طول هزاران سال، این از زمان نوح بگیرید و ابراهیم، همینطور انبیا آمدند و زمین از حجت خالی نبوده است، پیوسته رسولان، صالحان، اولیا، انبیا، امامان وجود داشتند، اما کمتر بشر به اون نتیجه ای که دلخواهش بوده رسیده. و امروز، یعنی شاید بتوان گفت که آغاز قرن 21 وضع بشر به جای بهبودی رو به نابودی و زوال است، یعنی در همه نقاط دنیا کشتار و ناامنی و ترس و اضطراب و وحشت حاکم شده. و قطعا این چیزی نیست که حتی کمترین عقل ساده یک انسان اون رو بپذیره، یعنی برید پشت کوه‌ها یک نفر رو پیدا بکنید. یه بار من یه مثالی براتون زدم از یک باقی که نزدیک روستای ما بود و هست هنوز، که این باغ مشهور بود به یک درخت، یعنی یک درخت در یک کوه بود و یک انسان فقط یک عمر با این یک درخت زیست کرده بود و اسم اون انسان بود حسن یک درختی، یعنی این حسن با یک تک درخت توی اون کوه زندگی میکرد. ولی وقتی میرفتیم باش حرف، خیلی هم راهش سخت بود، یعنی در طول عمر من دو بار بیشتر نتونستم برم اونجا، باش صحبت می کردی خیلی عقل سالمی داشت، می فهمید مسائل را، زبان بلد بود، حرف می زد، دو تا زبان، یکی زبان محلی یکی فارسی. میخوام بگم که یعنی حتی یک انسان پشت کوه اینطوری هم میفهمد که این وضع برای بشر وضع مطلوبی نیست. پس ما میخواهیم این رو عوض بکنیم. انبیا آمدن این وضع رو عوض بکنن، یعنی ببرن به سمتی که سکون، آرامش باشد و سرمایه های بشری در راه تعالی و تکامل و پیشرفت و تأمین رفاه و سعادت و نیکبختی صرف بشه، سرمایه هاشون در این راه صرف بشه. پس این هدف را گم نکنیم. یعنی واقعا اگر ما میگوییم که مثلا مائده به این معناست، برای اینکه مفهوم متعالی تری در راستای هدفی که برای خودمون تعیین کردیم و خدا برای ما تعیین کرده، معنا و مفهوم بهتری را در این راستا به ما میدهد، که بگوییم مائده به این معناست. مائده به معنای سفره است که غذای الهی در آن چیده می شود، سفره است که هدایت الهی در آن است، سفره است که اخلاق الهی در آن است، سفره است که معاد و خدا در آن است، سفره است که توحید در آن است. بشر به اینا نیاز داره، غذاشو پیدا میکنه. یعنی خدا گفته است که رزق مادی بشر بر ماست، همونطور که رزق معنویش هم بر ماست. پس اون تعیین میشه. این چیزی که بشر نیازمند آن است و دستخوش اختلاف میشود. یعنی به یک وحدت نظر در یک موضوع نرسیدیم و این راهی است که ما باید طی بکنیم، یعنی راه کمالی را بپیماییم و خودمان را به نقطه ای از تعالی برسانیم که در واقع فانی در صفات ذات باری تعالی بشویم، یعنی انسانی بشویم که اون کاری را بکنیم که خدا می کند و اون کاری را نکنیم که خدا نمی کند. این میشه کمال، این میشه عقل مستفاد و حتما هدف اینه. حالا چند وقتی که من این بخشی رو که از انجیل یوحنا براتون انتخاب کردم هی میارم میبرم، فرصت نشده براتون بخونم، که خواستم ببینید که در اناجیل هم نسبت به عیسی و کلام عیسی چی هست و چرا قرآن گفته است که این پیامبر، یعنی پیامبر اسلام، مصدقون لما بین ایدیهم هست. این بین ایدیهم اونهاست. خوراک به 5000 نفر، مال مائده است، مائده رو توی انجیل تعریف میکنه. و بعد از آن عیسی به آن طرف دریای جلیل که دریای طبریه باشد رفت و جمعی کثیر از عقب او آمدند. ببخشید من اینا درست میخونم، عقب غلطه، حالا عقب درسته. خب زیرا آن معجزاتی را که به مریضان مینمود میدیدند. به مریضان، خب روی ایناش دقت بکنه، به مریضان معجز مینمود. خیلی خیلی اعجاز بزرگی است که یک نفر بتواند فقط یک نفر را از بیماری جهل نجات بدهد. خیلی سخته، سخت‌ترین بیماری است. به این راحتی انسان جهل را رها نمی‌کنه و تعریفش رو می‌کنه و تازه میگه من خیلی دانا هستم. خیلی، ما هر روز با این نادان‌هایی که خود را در اوج دانایی می‌دانن مواجهیم. حداقل من هر روز یکیشون رو می‌بینم که چه همه دلیل می آورد که من می فهمم و هیچ کس دیگر نمی فهمه. اینها بیماری است و عیسی اعجاز می کند در شفای این بیماران. معجزاتی را که به مریضان می نمود می دیدند. آنگاه عیسی به کوهی برآمده با شاگردان خود در آنجا بنشست. و فصح که عید یهود باشد نزدیک بود، که همین الان هم یهودی ها عید فصح رو دارند. بدانید هنوز دین عیسی رشدی پیدا نکرده و اطرافیانش هنوز با آیین یهود هستند و اونها رو اجرا میکنند، مثل اینکه خیلی از سنت های زرتشتیان در میان ما هست، مثل جشن مهرگان، جشن نوروز، اینها رو ما داریم. پس تعجب نکنید که مثلا شاگردان مسیح با عید فصح مثلا جشن بگیرن. پس عیسی چشمان خود را بالا انداخته دید که جمعی کثیر به طرف او می آیند. روی بلندی بود دیگه. به فیلیپس گفت از کجا نان بخریم تا اینها بخورند. اینا همه جز متشابهات ها. از کجا نان بخریم تا اینها بخورند، همون مائده است. و این را از روی امتحان به او گفت، زیرا خود می دانست چه باید کرد. فیلیپس او را جواب داد که 200 دینار نان اینها را کفایت نکند. ظاهراً عیسی فقط 200 دینار داشته تا هر یک اندکی بخورند. یعنی با این 200 دینار که ما داریم هرچه نونم بخریم یکی یه لقمه بهشون نمیرسه. یکی از شاگردانش که آندریاس برادر شمعون پتروس باشد وی را گفت در اینجا پسری است که 5 نان جو و 2 ماهی دارد، ولکن این از برای این گروه چه می شود؟ عیسی گفت مردم را بنشانید. و در آن مکان گیاه بسیار بود و آن گروه قریب به 5000 مرد بودند که نشستند. عیسی نانها را گرفته و شکر نموده به شاگردان داد و شاگردان به نشستگان دادند و همچنین از 2 ماهی نیز به قدری که خواستند. یعنی به 5 نان و 2 ماهی 5000 نفر سیر شدند. حالا من نمیخوام وارد بشم که تشابه این در چیست، 5 نان چه بود، 2 ماهی چه بود. خب حالا اینا رو میدونید، یعنی چون خیلی قبلا توضیح دادم میدونید. میخوام بگم که اصلا کلمات انبیا حتی در انجیل ها هم وجوه متشابهش بسیار متعالی و بالاست. عیسی نان حقیقی و آسمانی، عنوانش ها، عیسی خودش نان حقیقی و آسمانی. عیسی را بخورید. و چون او را در آن طرف دریا یافتند بدو گفتند ای استاد کی به اینجا آمدی؟ عیسی در جواب ایشان گفت آمین آمین به شما میگویم که مرا میطلبید نه به سبب معجزاتی که دیدید، بلکه به سبب آن نان که خوردید و سیر شدید. کار بکنید نه برای خوراک فانی، بلکه برای خوراکی که تا حیات جاودانی باقی است، که پسر انسان آن را به شما عطا خواهد کرد. یعنی من، یعنی عیسی. خوراکی که تا حیات با تا جاویدان باقی است. و پسر انسان، ببینید توی خود انجیل یوحنا می نویسد پسر انسان تا نفی کند آنها را که می گویند عیسی پسر خداست. پسر انسان. و این در تفسیر اون آیه هست که عیسی تو به اینها گفتی که غیر از خدا تو را و مادر تو را بپرستند. من نگفتم، نشانش هم اینه. اینا انجیل ها، انجیل یوحناست. بلکه برای خوراکی که تا حیات جاودانی باقی است که پسر انسان آن را به شما عطا خواهد کرد، زیرا خدای پدر بر او مهر زده است. بدو گفتند چه کنیم تا اعمال خدا را به جا آورده باشیم؟ یعنی هم که الان گفتن که کاری را که خدا می کند ما بکنیم و کاری را که نمی کند نکنیم. عیسی در جواب ایشان گفت عمل خدا این است که به آن کسی که او فرستاده ایمان آورید. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. از کسانی پیروی بکنید که از شما مزد نمیخواهند و خود هدایت شدند. عیسی همین حرف رو میزنه. پس ببینید مصدقون لما بین ایدیهم. بدو گفتند چه معجز می نمایی تا آن را دیده به تو ایمان آوریم؟ چه کار می کنی؟ پدران ما در بیابان من را خوردن. من و سلوا بر یهود نازل شده، من و سلوا که قرآن میگه. چنان که مکتوب است که از آسمان به دیشان نان عطا کرد تا بخورند. عیسی به دیشان گفت آمین آمین به شما میگویم که موسی نان را از آسمان به شما نداد، بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما میدهد، زیرا که نان خدا آن است. دقت بکنید، مائده من السماء. زیرا که نان خدا آن است که از آسمان نازل شده به جهان حیات می بخشد. نان خدا آن است که از حرفای عیسی است که همش هم تحریف نشده. می بینید توی انجیل ها حرفا حسابی است. از آسمان نازل شده و به جهان حیات می بخشد. لتکون عیدن لأولنا و آخرنا، تا پایان دنیا. آنگاه بدو گفتند ای خداوند این نان را پیوسته به ما بده. انزل علینا مائدتا من السماء. عیسی به دیشان گفت من نان حیات هستم، کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود. هر کس که نزد من آید، اصلا نمیگه من چیزی میدم بخورید، همین که بیاد پیش من دیگه گرسنه نمیشه. پس اون گرسنگی چیه؟ نیاز به اخلاق، گرسنه اخلاق، گرسنه عاطفه، گرسنه محبت، گرسنه سلامت، گرسنه رفاقت، گرسنه وداد، گرسنه دوستی، گرسنه عشق. کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آورد هرگز تشنه نگردد. هرگز. لکن به شما گفتم که مرا هم دیدید و ایمان نیاوردید. هر آنچه پدر به من عطا کند به جانب من آید و هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود. که حریصون علیکم، پیامبر بر شما حریصه. زیرا از آسمان نزول کردم نه تا به اراده خود عمل کنم، بلکه به اراده فرستنده خود و اراده پدری که مرا فرستاد این است که از آن چه به من عطا کرد چیزی تلف نکنم، بلکه در روز بازپسین آن را برخیزانم و اراده فرستنده من این است که هر که پسر را دید و بدو ایمان آورد حیات جاودانی داشته باشد و من در روز باز پسین او را خواهم برخیزانید. فصل بعد، رساله اول یوحنای رسول اصحاح 1 درباره کلمه حیات. آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده ایم و به چشم خود دیده، آنچه بر آن نگریستیم و دستهای ما لمس کرد درباره کلمه حیات و حیات ظاهر شد و آن را دیده ایم و شهادت می دهیم و به شما خبر می دهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. پدر همیشه خداست، توی انجیل ها می خونید پدر خداست. از آنچه دیده و شنیده ایم شما را اعلام می نماییم تا شما هم با ما شراکت داشته باشید، و اما شراکت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است، و این را به شما می نویسم تا خوشی ما کامل گردد. این بیان از خود یوحنا است، این که گفتیم از رساله اول یوحنای رسول، یعنی اون کلمات عیسی بود، این کلمه یوحنا است. سلوک در نور، و این است پیغامی که از او شنیده ایم و به شما اعلام می نماییم که خدا نور است، الله نور السماوات والارض، و هیچ ظلمت در وی هرگز نیست. اگر گوییم که با وی شراکت داریم در حالی که در ظلمت سلوک می نماییم دروغ می گوییم و به راستی عمل نمی کنیم. لکن اگر در نور سلوک می نماییم چنان که او در نور است با یکدیگر شراکت داریم و خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می سازد. اگر گوییم که گناه نداریم خود را گمراه می کنیم و راستی در ما نیست. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. اگر گوییم که گناه نکرده ایم او را دروغگو می شماریم و کلام او در ما نیست. کسی که میگوید که در نور است و از برادر خود نفرت دارد تا حال در تاریکی است، و کسی که برادر خود را محبت نماید در نور ساکن است و لغزش در وی نیست. اما کسی که از برادر خود نفرت دارد در تاریکی است و در تاریکی راه می رود و نمی داند کجا می رود، زیرا که تاریکی چشمانش را کور کرده است. من این که از این کتاب از این ور از اون ور می خواهم بر شما ثابت بشود که آنچه که من می گویم یا مرحوم پدر گفته اند در متشابهات قرآن من درآوردی نیست، بلکه می بینید بر همه انبیا کلام به صورت متشابه نازل شده است، یعنی از همون کلماتی که رایج است در لغت خدای تعالی استفاده کرده تا بگوید که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به زبان قومش، ولی خداوند همون کلمات را در مفاهیم متعالی خودش به کار میبره یعنی میگوید شما یک سفره مادی دارید برای خودتون، غذا میذارید توش. من هم یک سفره دارم که غذا درش هست، ولی غذای من غذای زمینی نیست. آنچه که من میفرستم از آسمان است. پس غذای آسمانی آن قوت و نیرو و هدایت و ارشاد و راهنمایی است که شما را سماوی میکند، شما را اطلاع میبخشد، شما را از این ماده میکند و شما را به سمت من سوق میدهد. اون وقت میشه اون سفره سلامون هی حتی مطلع الفجر، میرسد تا به روشنایی روز. خب اگر به یاد داشته باشید آیه 113 رسیدیم، درسته؟ شروع باید بکنیم. قالو نورید و انعکل منها. این کلامی که الان از اینجا براتون بیان میکنم این عبارات ابن عربی است. این هم توجه داشته باشید که ابن عربی تنها مأخذ به اصطلاح تفسیری ما نیست و اون قسمت هایی را که مورد تأیید ما هست در بیان آیات متشابه از او نقل میکنیم. ولی بارها من خدمتون عرض کردم در همه نوشته های ابن عربی مطالبی هست که مورد تأیید نیست، یعنی با آیات قرآن اون انطباقی را که باید داشته باشد ندارد. پس این را هم یه وقت نقل میکنید در جایی بدانید که مأخذ کلی ما این نیست، تفاسیر مختلفی هستند. ببینید مثلا در این راستا خود مثنوی هست که ازش ما مطلب میاریم، اون رو عنایت داشته باشید. شعرهایی که اینجا خوانده میشه از مثنوی تفسیر همون مطالبی است که ما در اون شب بیان میکنیم، یعنی به نحوی با آیات ارتباط پیدا میکنه و اون ابیات انتخاب میشه. همینطوری تعدادی ابیات برای شما خوانده نمیشود، بلکه مفسر آیات است. یکی سهروردی هست، عرض کنم عین القضات هست، ملا صدرا هست، حکیم سبزواری هست، میر داماد هست. اینها همه منابع و معاخذی هستند که ما ازشون بهره میگیریم، ولی این چون ذیل آیات نوشته و من ترجمه میکنم، بدانید که اون آراء اونها رو هم در بر دارد. خود این ابن عربی خودش یکی از معاخذ ملا صدرا و میر داماد و اینها هستند، اینم بدانید. پس در این آیه قالو نورید ان ناکل منها، حواریون میخواهند از آن سفره بخورند. و الان در این انجیل یوحنا براتون خوندم که عیسی گفت که من هستم که گرسنگی شما را برطرف می کنم، هر که پیش من آمد دیگر هرگز گرسنه و تشنه نمی شود. پس اینها یعنی حواریون چنین چیزی رو از عیسی می خواهند. پس مشخص شد که حواریون هم متوجه هستند که سفره ای را که می خواهند سفره ای نیست که از آن غذای مادی بخورند. حالا ابن عربی هم این رو بیان میکنه، گفتن میخواهیم از آن بهرمند شویم و بدان عمل کنیم و از آن نیرو بگیریم. ببینید این مطالبی که در انجیل یوحناس ابن عربی آورده دقیقا. و تطمئن قلوبنا، زیرا علم غذا قلب است و قوت آن. ما آگاهی میخواییم بخوریم، دانش میخواییم آگاه بشیم. و نعلم انقد صدقتنا، و بدانیم ای عیسی راستی و صدق تو را. نه اینکه اینا شک داشته باشن، مثل شکی که خود ابراهیم داره که رب ارنی کیفه تحیی الموتا، قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. ما میخواهیم که این صداقت تو و راستی تو بر بشریت مکشوف بشه، در خبر دادن از پروردگارت که تو به راستی از پروردگار داری خبر میدی. پس ببینید چه غذایی میخوان؟ اون غذایی که میخواهند بخورن خبری است که از پروردگار به راستی میآید و بر زبان عیسی جاری میشود و نبوت تو را و ولایت تو را به آن و در آن، یعنی با این کلامی که از خدا میاری و به آن صدق و راستی و در آن صدق و راستی، و تکون علیها من الشاهدین، و تو خودتم بر سر اون سفره همراه ما از گواهان باشی و از حاضران در محضر اهل علم باشی ای عیسی. پس علم اون قضایی شد که می آید، ما می خواهیم تو را هم خودت را هم بر سر آن سفره علم و آگاهی ببینی. و غایبان از این محضر را با خبر سازیم. ببینید کار حواریون را، این خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. اینا نکات حساسی است که قرآن مطرح میکند که گروهی باید صحابی انبیا بشوند به راستی. راستیش چیه؟ که اون صدق و راستی انبیا رو درک بکنند، همونطوری که حواریون میگویند نعلم ان قد صدقتنا. اینها باید ایمان بیارن که این پیامبر داره راست میگه و الا صحابی نمیشه. بعد این راستی را به جهانیان منتقل بکنند. یعنی این ضرورت تداوم مکتبه. من بارها خدمتون عرض کردم که سه عنصر اساسی یک مکتب را پایدار میکند. اول نهادسازی، دوم تربیت شاگرد، حواریون میخواهد مکتب، سوم تبلیغ. یعنی تبلیغ اگه نباشه مکتب میمیره. حالا ببینید دقیقاً، و غایبان از این محضر را با خبر سازیم و تعلیمشان دهیم و دعوتشان کنیم به سوی خدا. این چیزیست که شماها نمیکنید، حتی تو خانه های خودتون هم حرف نمیزنید، با بچه های خودتون هم حرف نمیزنید. من مسئولیدا، یعنی من هیچ تهدیدی برای شما ندارم، خود خدام نداره، جز این که بگویم که حقا دو چیز اصلی ترین حقایق عالم هست و نظام هستی، یکی خود خدا، یکی مواجه شدن با خدا و دریافت و درک قیامت. حتما اتفاق میفته بی تردید، و اون روز باید خیلی آدم دستش پر باشه، خیلی زیاد، یه کوله بارش انقدر سنگین باشه از عمل صالح، کش 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 و دیزتر از هم به محضر خدا برسه. اونایی که گناهکارن خیلی زود میرسن، میدونن میرن اونجا و بعد قفوهم. چرا میگه قفوهم؟ انهم مسئولون، برای اینکه دارن تونتون میدونن. بابا جلوشونه بگیر، خدا میگه جلوشونه بگیر، ایست بده، میخوایم ازشون سوال بکنیم کجا دارن میرن. چقدر قرآن قشنگه، خیلی لذت داره واقعا. من تأسف میخورم بعضی ها میشنن هیچی از قرآن نمیدونن، حرف میزنن راجب قرآن، راجب پیامبر حرف میزنن. اگر اجازه بدید، میگم خواندنی زیاده، عرض کنم که یه چیزی از اینجا در تأیید این مطلب براتون بخونم و ادامه بدیم. چه گویی؟ بوجهل و بولهب قرآن دانستند یا نه؟ دانستند از جهت عربیت حروف، اما از حقیقت او کور بودند و قرآن از ایشان خبر داد. سمون بکمون امیان، ای عزیز بدان که قرآن مشترک و دلالت و لفظ است، یعنی بین متشابه و حقیقت آشکار ماده لفظش مشترکه. وقت باشد که لفظ قرآن اطلاق کنند و مقصود از آن حروف و کلمات قرآن باشه. یعنی مثلا بگن که انه، میگه این قرآنه، یعنی تو قرآنه. خب مثلا، بله مقصودش که همه قرآن نیست. و این اطلاق مجازی بود. در این مقام قرآن چنین گوید که کافران قرآن بشنوند، و این احد من المشرکین استجارک لیسمع کلام الله فاجره ثم ابلغه مأمنه. اما حقیقت آن باشد که چون قرآن را اطلاق کنند جز بر حقیقت قرآن اطلاق نکنند، و این اطلاق حقیقی باشد در این مقام که گوید که کافران نمی شنوند. انک لا تسمع الموتا، پیامبر بی خود جان نکن و زحمت نکش که کلام تو بر گوش مردگان نرود. هشداره ها، که اگه ما اینجا شنیدیم کلام قرآن را و بعد رفتیم و تو گوشمون نرفته بود، یعنی جزء مردگانیم و خودمون رو زنده تلقی نکنیم و بعد افتخار بکنیم و به قول عوام پوز بدیم. ولا یغرنکم بالله الغرور، مبادا که دینداری شما موجب غرور شما شود. و جای دیگر گفت و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا، بر دلهاشان پوشش نهادیم. این دلشو توی ملافه، این پلاستیکا هست الان درست کردین ها، قشنگ میششن روی ظرف سالاد اینا، دیدین؟ میگه قلب رو توی اکنه گذاشتیم تا نفهمند، و در گوشهاشون سنگینی پنبه زدیم. ابو لهب، از تبت یدا ابی لهب چیزی دیگر شنود، و ابو جهل از قلیا ایها الکافرون چیزی دیگر فهم کرد. ابو بکر و عمر از تبت و قل یا ایها الکافرون چیز دیگر شنیدند. این تفاوت در فهم ها رو میخواد بگه، که همین آیه است ولی فهم متفاوت. یعنی یکی فهم مادی داره از قرآن، یکی فهم معنوی و متشابه داره از قرآن، چون کلمات مشترک و لفظ و دلاله هستند. کودک از لفظ اسد شیر، و گرگ و مار حرف بینند. میگن گرگه، کودک گرگ یعنی حرف فارسی، صوت رو میشنوه. خب ماره این بچه، دو تا بزرگ وایستدن، بچه هم اونجاست، میگن یه مار اومد، صوت رو تشخیص میده. اما عاقل از آن معنا بیند. وقتی میگوین مار، دیگه اون قیافه در نظرش نیست، دندانهای تیز و اون زهر هلاک کننده ای که به سرعت به سوی او می آید، این معنا رو از مار درک میکنه، نه اینکه یه چیز خزنده ای داره میاد. اون عاقل میفهمه مار یعنی چی، یعنی مار کشنده است، گرگ درنده است، اون معنا رو میفهم. آنچه بولهب و بوجهل از قرآن شنیدن، ابوبکر و عمر نیز شنیدن، و اما آنچه ابوبکر و عمر را دادند از فهم، بوجهل و بولهب را آنجا راه نباشد. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدا. این آیات رو خیلی دقیق توی کلماتش جا میده که مفاهیم متشابه آیات برای شما روشن بشه که چطوری سد میگذاره. با اون آیه بعدی قشنگ این رو بیان میکنه. و جای دیگر گفت و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، یک پرده نادیدنی، پرده نامرئی گذاشتیم. اونا قابل، سعی کنیم واقعا این اتفاق نیفته. یعنی اگر کسی لیاقت فهم قرآن رو نداشته باشه، این پرده هستش، میره صد مسجد، هزار مسجد، صد هزار مسجد، چیزی نمیفهمه. اینا خیلی واقعا بریم توی عمق، این حجاب بیگانگی، بیگانگی با قرآن، این حجاب بیگانگی نمیگذارد که ایشان جمال قرآن ببینند. خب این تا اینجا حالا فعلا خیلی مطلب داره. بیایم دنبال آیات. آیه 114. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا، دو تا مخاطب پشت سر هم، اللهم ربنا، آی خداوندا، ای پروردگار ما، انزل علینا مائدة من السماء لتكون لنا عیدا لأولنا و آخرنا. دیگه از خودم حرفامو زدم، بذارین ابن عربی چی میگه. عقل کمال یافته عیسی، فرزند نفس تزکیه شده مریم، گفت پس چه کسی در این جایگاه میتواند دعا کند اینطوری و از خدا نزول مائده را بخواهد؟ حتما باید عقل کمال یافته باشد و نفس مزکا و مخلص. توی قنوت عید هست، تا اینا رو هم تو میشنویم میریم، بله؟ که و اعوذ بک من مستعاذ منه عبادک المخلصون، عبادک المخلصون، اصلا اعوذ بالله مال عباد مخلصونه. چون میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم؟ اینا رو دقت بکنید. و اعوذ بک من مستعاذ منه عبادک المخلصون، من اونطوری که بندگان مخلص تو، مخلص نه مخلص، مخلص یعنی دیگه یک ذره آشغال هم توش نیست، اونا چطوری به خدا پناه میبرن؟ عقل کمال یافته، فرزند نفس تزکیه شده. چرا میگه فرزند نفس تزکیه شده؟ برای این که تا نفس مزکا و مربا نشود به تربیت الهی و از هواهای نفسانی و آلودگیهای دنیوی خودش رو رها نکند، عقل به آزادی و رهایی نمیرسد، تصمیم بگیره. عقل همیشه اسیر این نفس میشه. و میبینی زندگی مادی ما رو میبینی که همیشه عقلمون اسیر نفسمون، همیشه. و اینا نکات اساسی است، خیلی مهمه در تربیت. این عقل فرزند اون نفس گفت خداوندا فرود آر بر ما مائده از آسمان تا برای ما شرعی باشد و دینی باشد، تا هر کس در زمان ما از اهل دین ماست بدان باز گردد و نیز هر کس که بعد از ما از نصارا باشد. بیاد سر این سفره، همه بیان اینجا. و آیتن منک، و نیز علامت و علمی از تو باشد تا بدان شناخته شوی و پرستیده شوی. اینا مشخصات سفره هست، سفره مشخصاتو داریم. ورزقنا و انت خیر الرازقین، و ما را از همان شرع و علم نافع روزیده که همان هدایت هست، نه تو سفره است، تو سفره میاد ایناست. حالا ببینید این قرآن یه سفره است که 1400 ساله دارن اون به اصطلاح تابش رو باز میکنن. شما میگید رول، خب لغت خارجی نمیخوام بگم، هی باز میکنن و همطوری گسترده میشه و هی میبینید توش میاد 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 تمام نمیشه. و چون تو یعنی خدا بهترین روزی دهندگان هستی، حتما آنچرا که ما را سود میرساند روزی من میسازی که صلاح ما هم در همان است. قال الله، آیه 115، قال الله انی منزلها، خدا گفت باشه، دعات مستجاب، من میفرستمش اون مائده را، میاد پایین. منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فإنی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. من سفره را میفرستم، اما اگر بعد از نزول سفره کسی بدان کافر شود، چنان او را در منگنه عذاب میگذارم که هیچ یک از جهانیان را تا کنون چنین عذاب نکرده. اینی بچه میگه یه قاشق میریزم براش، میگه یکی دیگم بده، باید بخوری یا که میخورم، یه ذره دیگم بریز، باید بخوری یا میخورم، یکی دیگه کاسه رو پر کن. بابا مامان جان نمیخوری؟ نه میخورم. اگر نخوردی بیچارت میکنم. خودت گفتی سفره میخوام، سفره من اینطوریه. خدای تعالی فرمود، اینا کلام ابن عربی است، همانا من فرود آورنده آن مائده بر شما هستم، اما اگر کسی بعد از تنزیل این مائده و وضوح آن یعنی گسترانیدنش از آن روی برتابد، پس من او را عذابی خواهم داد که هیچ یک از عالمیان را چنین عذابی ندهم، به جهت بیان طریق و وضوح دین و حجت و وجود استعدادشان، پس آن را جز معاندان انکارش نکنند. اون کسی که اول دشمن خودشه، بعد دشمن جامعه و دشمن بشریت، و عذاب همراه با علم سخت‌تر است از عذاب همراه با جهل. یعنی خدا نادان را کمتر عذاب می‌کنه تا کسی که فهمید و عناد ورزید. زیرا دانستن آن چیزی که محجوب شده و در پرده افتاده موجب شدت درد می شود. این عذابم ببینید چطوری ها، که انسان بداند که اون گم شدهش توی این پرده است ولی بهش دسترسی ندارد. این اشعار مثنوی هم براتون بخونم که این بحثمون ابتر نباشه. خلق بی پایان ز یک اندیشه بین. یعنی اگر که آفرینش اینقدر گسترده شده است، به جهت این است که خالق واحد است، از یک اندیشه صادر شده است. پس کی بشر میتواند آفریننده باشد؟ وقتی که تابع یک اندیشه شد، یک راه را اتخاذ کرد، اهدنا الصراط المستقیم. و اگر عیسی میگوید که میدمم در گل و آن پرنده میشود و به پرواز در میآید و آفرینندگی این جریان را به عهده میگیرد، به دلیل این است که از یک اندیشه تبعیت میکند. خلق بی پایان ز یک اندیشه بین. گشته چون سیلی روانه بر زمین، هست آن اندیشه پیش خلق خرد کوچکه، لیک چون سیلی جهان را خرد و برد. پس چو میبینی که از اندیشه ای قائم است اندر جهان هر پیشه ای، خانه ها و قصر ها و شهر ها، کوه ها و دشت ها و نهر ها، هم زمین و بحر و هم مهر و فلک، زنده از وی همچو کز دریا سمک. هیچ حکیمی از این ماهی و دریا دست بر نداشت. و قرآن هم بهترین جریان هدایتی خودش رو برده در موسی و صاحبش و دریا و ماهی. ها و اتخذ فی البحر طریقا سربا. پس چرا از ابلهی پیش تو کور، تن سلیمان از تو اندیشه چمور. برعکس کردی قضیه را، سلیمان رو تن گرفتی و فکر رو مورچه گرفتی. می نماید پیش چشمت کوه بزرگ، کوه را بزرگ می بینی، هست اندیشه چموش و کوه گرگ. یعنی میخواد بگه اندیشه رو خیلی خرد و کوچک تلقی میکنی، چیزهای مادی پیش نظرت خیلی بزرگه. عالم اندر چشم تو هول و عظیم، هول به هی دو چشم یعنی ترساور. زبر و رعد و چرخ داری لرز و بیم، و از جهان فکرتی ای کم ز خر، و از جهان فکرتی ای کم ز خر، ایمن و غافل چو سنگ بی خبر. اندیشت کجاست؟ ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. ور چو بولی بر برونت افکنن، ور گلابی بر سر و جیبت زنند. تو گلاب شو، اندیشه گلابه. و از جهان فکرتی ای کم زخر، ایمن و غافل چو سنگ بی خبر، زان که نقشی و از خرد بی بهره. یه نقش هست نقاشید کرده. آدمی خو نیستی خرکره ای. ببخشید مثنوی میخونه، مثنوی خیلی بی پرواست واقعا. سایه را تو شخص میبینی ز جهل، شخص از آن شد نزد تو بازی و سهل. دنبال سایش میری شخصیت اصلیش رو نمیبینی. خدا هم همینطور شده بر ما، سایه خدا رو دنبال میکن. این دوتا بیت مخصوصا خیلی برمیگرده به آیات. باش تا روزی که آن فکر و خیال، برگشاید بی حجابی پر و بال. اون دمیدن عیسی، باز کردن و پاره کردن اون حجابی است که خدا میگوید و جعلنا بینک و بینهم حجابا مستورا. دمیدن عیسی اون پرده رو باز میکنه. باش تا روزی که آن فکر و خیال، برگشاید بی حجابی پر و بال. کوها بینی شده چون پشم نرم. ببینی که این اتفاق میفته. القارعه تم القارعه و ما ادراک مالقارعه، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش. کی میبینی؟ وقتی که اون پرواز بری بالا. وقت اگر نبینی در لحظه مرگ این اتفاق میفته. وقتی در عالم احتضار قرار گرفتی، اون وقت میبینی که مردم مثل پروانه، کوها مثل پشم پنبه زده شده. کوها بینی شده چون پشم نرم، نیست گشته این زمین و سرد و گرم. نه سما بینی نه اختر نه وجود، جز خدای واحد حی ودود. اون پروازه این کارو میکنه، اون پرواز این کارو میکنه که برگشاید بی حجابی پر و بال، میرسه به اینجا. نه سما بینی نه اختر نه وجود، جز خدای واحد حی ودود. این رو میگن فناء فی الله. دفتر دوم، قسم خوردن غلام بر صدق خود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقضی عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین،
آمین.
اللهم اشف کل مریض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناک،
آمین.
اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک،
آمین.
اللهم اقضی عنا الدین،
آمین.
واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.